با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب افسسیان، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه امروز به بررسی آیه 3 در این فصل ادامه می دهیم. در قسمتی از آیه 2 گفته شد ما در زمانی که هنوز عیسی مسیح را نمی شناختیم از شیطان اطاعت می کردیم که حکمران نیروهای پلید است. شیطان عامل نیرودهنده برای گناه است. ما نمی توانیم هم خدا و هم مامون یا ثروت را خدمت کنیم. تسلیم هر یک شویم همان آقا و سرور ما خواهد بود. حتی مسیحیان بایستی انتخاب کنند به کدام یک خدمت خواهند کرد. بعضی افراد فکر می کنند خدمت کردن به خدا به این معنی است که از پوشیدن لباسهای دنیایی و سرگرمیها و تفریحات این دنیا خودداری کنند و مشارکت با افرادی که افکار سازشکارانه دارند را رد می کنند. این کار جدایی از دنیا نیست. ما می شنویم که بسیاری اینطور می بینند. واقعاً پوچ و بیمنی است که چنین سخن گفت وقتی زندگی و درون قلب خود آن شخص پر از کینه و نفرت، تلخی و خودخواهی می باشد که اینها گناهان بزرگی هستند. در قسمتی از افسسیان فصل 2 آیه 3 می‌خوانیم ما نیز همگی مانند آنان بودیم. طرز زندگی ما نشان دهنده ذات ناپاک ما بود. دقت کنید که پولس اکنون از کلمه ما استفاده می‌کند. او خودش را شامل این موضوع می‌داند و به صورت جمع صحبت کرده و می‌گوید ما همگی، یعنی خود او، من و شما و تمام انسان‌ها مانند آنها بودیم. روش زندگی و فعالیت‌های ما نشان دهنده ذات ناپاک ما بود، یعنی طبیعت کهنه نفسانی ما را نمایان می‌ساخت. ما اسیر هوس‌ها و افکار کثیف خود بودیم و به هر عمل زشتی آلوده شده بودیم. ما با همین طبیعت سرکش به دنیا آمدیم و درست مانند دیگران زیر خشم و غضب خدا بودیم. متاسفانه مسیحیانی هستند که برای آن طبیعت کهنه نفسانی زندگی می کنند. آنان مانند مردم دنیای امروزی در انواع گناهان اسیر می باشند. روش زندگی آنها نشان دهنده و نماینده یک فلسفه زندگی دور از خدا و کنترل شده و در خدمت اصول شیطانی می باشد. با یک تاجر مسیحی برجسته ملاقات کردم. او خانه دوست داشتنی خود را به من نشان داد و درباره فرزندانش برایم تعریف کرد. در مورد شغل و تجارتش سخن گفت و در مورد افتخاراتی که تا کنون کسب کرده است. اما حتی یک بار هم به رابطه‌اش با عیسی مسیح اشاره نکرد. توجه می‌کنید؟ در این نوع روش زندگی چیزی اشتباه وجود دارد که همه چیز دنیوی را شامل می شود ولی عیسی مسیح را از زندگی خود خارج می کند. در فصل دوم کتاب افسسیان پولس شرحی از گذشته، حال و آینده کلیسا و همه ایمانداران به ما می دهد. شاید تابلویی را دیده باشید که فالگیران و پیشگویان در محلی نصب کرده و بر آن نوشته شده آینده شما چیست؟ معمولاً در تمام این پیشگویی‌ها به نوعی به شما خبر می‌دهند که آینده خوبی را خواهید داشت. نکته جالب این است که در بسیاری نقاط این نوع خانه‌های فالگیران در مناطق فقیرنشین و کمتر پیشرفته واقع هستند. آنها قادر نیستند حتی برای خود زندگی خوبی را فراهم کنند، در حالی که به دیگران وعده می‌دهند که آینده خوبی برای آنان خواهد بود. مسیحیان نیاز ندارند به سراغ چنین افرادی بروند تا در مورد آینده خود چیزی بپرسند. خدا قبلاً در کلامش آینده ما را آشکار ساخته، همانطوری که در مورد گذشته و حال ما نیز به ما آگاهی می‌دهد. در افسوسیان فصل 2 آیه 4 الی 6 می‌خوانیم: اما خدا که لطف و رحمتش بیش از حد تصور ماست، ما را آنقدر دوست داشت که به ما عمری دوباره داد، زیرا ما به سبب گناهانمان روحاً مرده بودیم و میبایست تا به ابد دور از خدا به سر ببریم. اما وقتی خدا مسیح را پس از مرگ زنده کرد، به ما نیز عمر دوباره داد. پس ما صرفاً در اثر لطف و فیض خدا نجات پیدا کرده ایم. بلی، او به دلیل کاری که مسیح برای ما کرد، ما را از این مرگ روحانی زنده ساخت و همراه مسیح عزت و جلال بخشید. از این رو اکنون جای ما با مسیح در آسمان است. این آیات با کلمه ربطی اما شروع می شود که بسیار مهم است. اما خدا که لطف و رحمتش بسیار زیاد است، آنقدر ما را دوست داشت که ما را با مسیح زنده ساخت. خدا در لطف و رحمت ثروتمند است. او برای من لطف و رحمت داشت. او برای شما نیز لطف و رحمت کافی داشته است. این آیات یک تغییر اساسی با سه آیه قبلی را نمایان می کنند. آیات قبلی بسیار سیاه و ناامید کننده بودند. انسان در سقوط کامل به سر می برد. قادر نبود خودش را نجات دهد. اما خدا با رحمت خودش به این صحنه مرگ وارد می شود. او به طور ناقص و دیر نیامد. او به مقدار زیاد و بیش از حد دارد، چون او خدای نامحدود و بسیار عظیم است که در لطف و رحمت بسیار ثروتمند می باشد. او هر آنچه انسان محتاج است را در اختیار دارد. او احتیاج شما را در اختیار دارد. تنها چیزی که لازم است ایمان شما به او می باشد. او نیاز شما را برآورده می کند. به او باور و ایمان داشته باشید. از زن فقیری دعوت شد که با گروهی از افراد به یک تعطیلات در کنار اقیانوس برود. این زن در طول عمرش اقیانوس را از نزدیک ندیده بود و وقتی آن را دید شروع به گریه کردن کرد. اطرافیان او فکر کردند که عجیب است که گریه می کند وقتی چنین تعطیلات زیبایی برای او امکان پذیر شده است. بنابراین علت گریه او را پرسیدند. آن زن فقیر در حالی که به اقیانوس اشاره می کند می گوید: من تا کنون هیچ وقت در زندگیم چیزی به اندازه کافی نداشتم و اکنون دارم. دوست من، خدا اقیانوسی از لطف و رحمت برای شما دارد. به اندازه کافی است. او ما را با فیض و لطف عظیم خود نجات می دهد. با فیض خدا نجات یافتن به چه معنی است؟ ما در خطاها و گناهانمان کاملا مرده بودیم و قادر نبودیم خودمان را نجات دهیم. خدا به صحنه وارد می شود و با لطف و فیض خود به یاری ما می آید. چرا او چنین کاری می کند؟ او در ما نمی یابد که لایق این کار باشیم. دلیل این کار در خود اوست. وقتی خدا به نجات قوم اسرائیل آمد، به این علت نبود که آنها افراد خوب و درستکار بوده و به خدا خدمت می کردند. آنان چنین اشخاصی نبودند. آنها مردمی نافرمان و عصیانگر، بدکار و بت‌پرست بودند. در بیابان گوساله طلایی را می‌پرستیدند. اما خدا می‌گوید که او صدای گریه آنان را شنید. چرا این موضوع بر او اثر گذاشت؟ چون او آنها را دوست داشت. خدا من و شما را دوست دارد، اما او ما را با محبتش نجات نمی‌دهد. او ما را با فیضش نجات می دهد. سالها پیش در منطقه ساحلی مجموعه درس‌هایی در ارتباط با کتاب مقدس داشتم. در آن زمان گروهی از جوانان مسیحی را می شناختم که در کنار ساحل جوانان دیگر را به سوی عیسی مسیح هدایت می کردند و تعداد زیادی ایمان آوردند. بعضی از آنها به گروهی به نام هیپی ها تعلق داشتند، ولی می خواهم بگویم که بسیاری از آنها ایمانداران خالص و وفادار بودند. من به جایی رسیدم که دیگر یک شخص را به خاطر شیوه لباس پوشیدن یا آرایش مویش قضاوت نمی کنم، همانطور که یک کتاب را از روی جلدش قضاوت نمی کنم. این جوانان به برنامه‌های رادیویی مسیحی که آن زمان در آن منطقه ساحلی پخش می کردیم گوش داده بودند و از نوارها و کتابهای ما استفاده کرده بودند و من در آن زمان چیزی در این مورد نمی دانستم. وقتی دفعه اول برای اولین کلاس کتاب مقدس به آن منطقه رفتم، در دو ردیف اول کلاس تعدادی از این جوانان هیپی با لباسهای غیر معمولی و عجیب، موهای بلند و آرایش موی مخصوص به فرهنگ خودشان نشسته بودند. صادقانه بگویم که ابتدا شگفت زده شدم که این جوانان اینجا چه کار دارند، اما بعد متوجه شدم که کتاب مقدس و دفاتر یادداشت خود را همراه داشته و دارای یک زندگی روحانی هستند که شما حتی در کلیساهای امروزی پیدا نمی کنید. این جوانان در واقع یک زندگی واقعی و صادقانه را نمایان می کردند. یکی از جوانان این گروه که در درس‌ها شرکت داشت به نزد من آمد. او یک کلاه خنددار بر سر داشت که دور تا دور آن کلمه محبت نوشته شده بود. همینطور کلمه محبت بر روی شلوار و کفشهایش دیده می شد. از او پرسیدم چرا کلمه محبت را روی لباسهایت نوشته ای؟ او جواب داد مگر نمی دانی خدا محبت است؟ گفتم خب کاملا با تو موافقم، چیزی حقیقی تر از این جمله وجود ندارد. سپس او اضافه کرد و گفت خدا ما را با محبت خودش نجات می دهد. به او جواب دادم با این گفته موافق نیستم، خدا ما را با محبتش نجات نمی دهد. آیا می توانی آیه ای را در کلام خدا نشان دهی که این مطلب را می گوید؟ آن جوان مدتی سرش را خاراند و فکر کرد و سپس اعتراف کرد که نمی تواند آیه ای را به یاد آورد. سپس گفت خب اگر خدا ما را با محبت خودش نجات نمی دهد، پس چگونه ما را نجات می دهد؟ به او پاسخ دادم صادقانه بگویم خیلی خوشحالم که این سوال را از من پرسیدی، چون کتاب مقدس در افسسیان فصل 2 آیه 8 الی 9 می گوید زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه کارهای شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد. خدا ما را با فیض خود نجات می دهد. سپس آن جوان می خواست تفاوت این دو موضوع یعنی محبت و فیض خدا را بداند. برای او به این صورت توضیح دادم خدا تو را دوست دارد، این موضوع را هرگز فراموش نکن. خدا همه ما را دوست دارد، اما خدا نمی تواند بر اساس این محبت در پشتی بهش را باز کرده و ما را مخفیانه و در تاریکی به داخل بهشت آسمانی راه دهد. او نمی تواند موانع در ورودی بهشت را به خاطر محبتش بردارد. خدا همچنین نور است. خدا حاکم اخلاقی این جهان هستی می باشد. خدا عادل و نیکوست. خدا قدوس و خوب است. اینها نیز جزء شخصیت خدا می باشند. خدا نمی تواند کارهای اشتباه انجام دهد، یعنی اشتباهاتی که مربوط به معیارهای خود او باشند. بنابراین خدا نمی توانست ما را با محبتش نجات دهد. محبت خدا محدود شده است. او می توانست محبت کند بدون اینکه قادر باشد نجات دهد. فکر کنم که انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 را به یاد داری. اجازه بده نگاهی به این آیه بیاندازیم که می گوید زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. آیا این آیه میگوید خدا آنقدر جهان را دوست داشت که آن را نجات داد؟ نه، دقیقاً این چیزی است که نمیگوید. خدا آنقدر جهان را دوست داشت که پسر یگانه خود را داد.
متوجه هستی؟ خدا نمیتوانست دنیا را با محبت نجات دهد، چون در ادامه این آیه میگوید تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد. من و شما هلاک میشویم. ما گناهکاران گم شده هستیم و خدا هنوز ما را دوست دارد، اما محبت خدا نمیتواند ما را وارد بهشت آسمانی کند. خدا بایستی نجاتی را برای ما فراهم میکرد و او جریمه گناهان ما را پرداخت. اکنون خدای محبت میتواند دست خود را به دست یک دنیای گم شده دراز کرده و بگوید اگر به پسر من ایمان آوردید، چون او جانش را برای شما فدا کرد، اگر بر این پایه و اساس بیایید، من میتوانم شما را نجات دهم. خدا ما را با محبتش نجات نمیدهد، او ما را با فیضش نجات میدهد. و همین حقیقت را میتوان به طریقی عالی تر گفت. وقتی هنوز کودکی بودم و وقتی کار اشتباهی میکردم، امکان داشت توجه و مهربانی پدر و مادرم نسبت به من کم شود و یا حتی از بین برود، اما توجه و علاقه خدا نسبت به من هیچ وقت کم نمی شود و از بین نمی رود. امکان دارد مشارکت با خدا را از دست بدهم، چون گناه مشارکت را بر می دارد، اما هرگز توجه و رحمت خدا نسبت به من از بین نمی رود. می توانم روح خدا را محسون سازم، اما همیشه می توانم به سوی او بازگردم. در نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 9 می خوانیم اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. اگر در تاریکی قدم برداریم و بگوییم با او مشارکت داریم، دروغ میگوییم. در نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 7 میگوید اما اگر ما نیز مانند مسیح در نور حضور خدا زندگی میکنیم، آنگاه با یکدیگر رابطه نزدیک داریم و خون عیسی فرزند خدا ما را از هر گناه پاک می سازد. اگر در نور کلام خدا راه برویم و ببینیم که عیب و کمبودی داریم، خون عیسی مسیح پسر خدا به تمیز کردن و پاک ساختن من از همه گناهان ادامه می دهد. چرا؟ خدا این کار را با لطف و فیض خودش انجام می دهد. او در فیض و رحمت ثروتمند است. او آغوش خود را به یک دنیای گم شده و گمراه گشوده است و میگوید می توانید از طریق من به سوی من بیایید. اجازه دهید باز هم به یادتان بیاورم که اینجا خلقت و هستی او است و او به طریق و روش خود کارها را انجام می دهد. ممکن است فکر کنید که راه بهتری را دارید، اما جهان و دنیایی را ندارید که بر آن حکومت و آن را اداره کنید. او قوانین و احکام را در جهان و هستی خود می‌ریزد و شما بایستی از طریق و روش او بیایید. او شما را دوست دارد و نمی‌توانید مانع از محبت او شوید. او به دوست داشتن شما ادامه می‌دهد. شما نمی‌توانید مانع از تابیدن خورشید شوید، ولی می‌توانید از زیر تابش آفتاب خارج شوید. گناه یعنی از محدوده اراده خدا خارج شدن، از خدا روی برگرداندن، و تمام اینها سبب خواهد شد تا محبت خدا را تجربه نکنید. اگر از طریق عیسی مسیح به نزد او بیایید، او شما را نجات خواهد داد و محبت خدا را تجربه خواهید کرد. خدا در فیض و رحمت ثروتمند است. خدا ما را از یک قبرستان روحانی برخیزانیده است. وضعیت الان ما ایمانداران این است که ما را از این مرگ روحانی زنده ساخته و همراه مسیح عزت و جلال بخشید. از این رو اکنون جای ما
با مسیح در آسمان است. آینده ما چه خواهد شد؟ در افسوسیان فصل 2 آیه 7 می‌خوانیم: اینک خدا می‌تواند با اشاره به لطفی که توسط عیسی مسیح در حق ما کرده است، عظمت و عمق لطف و محبت خود را به مردم همه قرون و اعصار نمایان سازد. روزی خدا مرا در حضور همه به نمایش خواهد گذاشت. فرشتگان عبور خواهند کرد و میگویند: نگاه کنید، او گم شده و از دست رفته بود و ارزشی هم برای نجات یافتن نداشت، اما امروز اینجا در بهشت آسمانی است. این کار فقط از طریق فیض و مهربانی خدا بود که او نجات یافت و به اینجا آورده شد. این برای حمد و ستایش خدا در تمام ابدیت خواهد بود. من هیچ افتخار و ستایشی دریافت نخواهم کرد، اما در آنجا خواهم بود و این برای من کافی است. من با گروه بسیار عظیم فرشتگان در حمد و ستایش خدا سهیم خواهم شد، چون او مرا نجات داده است تا آنجا که می دانم این عالی ترین انتظار و امیدی است که داریم. این از طریق فیض امکان پذیر است. این فیض عظیم خدا است که گناهکاری از دست رفته مانند مرا نجات داد. جلال و شکوه تا ابد از آن خداست.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.